بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دلیلی را که مرحوم محقق شریف در مقابل صاحب مطالع اقامه کرده و با این دلیل خواسته است که بساطت مفهوم مشتق را ثابت بکنه، این دلیل هر دو فرضی را که ایشون ذکر میکنه مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته. قبل از این که راجع به این دو فرض مناقشات ذکر بشود، این نکته رو باید بهش توجه کرد که دلیل ایشون بر فرضی که صحیح باشه و هیچ گونه مناقشه ای درش جریان نداشته باشه، این مقدار رو ثابت می کند که شیء مفهوماً و مصداقاً در معنای مشتق اخذ نشده، برای اینکه قسمت اول دلیل ثابت می کند که مفهوم شیء در مشتق مأخوذ نیست و قسمت دوم دلیل ثابت می کند که مصداق شیء در معنای مشتق اخذ نشده. پس روی هم رفته مجموع دلیل این اقتضا رو داره که شیء لا به مفهومهی ولا به مصداقه در معنای مشتق نیست. خب این ثابت نمی کند که مشتق درش ترکب وجود نداره. ممکنه ترکبی که در رابطه با معنای مشتق باشه ارتباطی به شیء نداشته باشد، مفهوماً و مصداقاً شیء دخالت نداشته باشه، لکن در عین حال مشتق دارای مفهوم مرکبی باشه. ترکیب از چی؟ مخصوصا اگر بساطت رو اونطوری که این آقایون معنا می کنند که می گویند مشتق با مبدأ در حقیقت و معنا هیچ گونه تغایری نداره، اون وقت قائل به ترکیب بیاد این حرف رو بزنه، بگوید که ترکیب به این صورته که در معنای مشتق عنوان مبدأ و حدث تحقق داره، به ذمیمه نسبت این حدث الی ذات، اما خود ذات دخالت نداره در معنای مشتق. نسبت الحدث الی الذات و اضافه الحدث الذات این دخالت داره در معنای مشتق. اگر کسی فرزن ترکب معنای مشتق را به این نحو گرفت و معنا کرد، دیگه دلیل محقق شریف نمیتونه او رو نفی بکنه، برای اینکه دلیل محقق شریف غایته این است که اشیء از ذات به مصداقه و مفهومه این داخل در معنای مشتق نیست. خب ممکنه بگیم شیء به مفهومه و مصداقه داخل در معنای مشتق نیست، اما در این حال مشتق مرکبان، لا مرکبان من الذات و الشیء و المبدا، نه مرکبان من المبدا و نسبت المبدا الى الذات، که جزءش عبارت از مبدا باشه و جزء دیگرش نسبت المبدا الى الذات، به طوری که ذات خارج باشه از معنای مشتق. لکن چون محقق شریف به عنوان محشی شرح مطالب تحشیه کرده است شرح مطالب رو، و در متن شرح مطالب روی شیء تکیه کرده، لذا دلیل ایشون در حاشیه در مقابل متن شرح مطالعه، چون او مسئله ترکیب رو در رابطه با شیء مطرح کرده، دلیل ایشون در برای بساطت در حاشیه به عنوان انتقاد و اشکال به متن روی همون مسئله شیء قرار گرفته مفهوماً و مصداقاً. و الا اگر به طور کلی بخواهیم دلیل ایشون رو یکی از ادله بساطت بگیریم، دلیل ایشون اثبات بساطت نمی کنه، ولو اینکه هر دو شق دلیل ایشون تمام باشه و هیچ گونه مناقشه ای هم به او وارد نباشه. این اولین مطلبی است که راجع به کلام محقق شریف باید در نظر گرفت. و اما دلیل ایشون می‌فرمود که اگر مفهوم شیء و عنوان شیء در معنای مشتق جزئیت داشته باشه و دخالت داشته باشه، لازم میآید که ناطق با اینکه فصل مقوم جوهر انسانه، این ناطق اگر در معنای او شیئون دخالت داشته باشه، لازم میاد که عرض عام داخل در فصل باشه، با اینکه فصل از ذاتیات شیعه و عرض خارج از ذاتیات شیعه و رتبه ذات مقدم بر رتبه عرضه، باید ذات تحصل و تقوم پیدا بکنه بعد عرض در کار بیاید، همونطوری که در سواد و جسم شما رتبه معروض را مقدم بر رتبه عرض می دانید، در مسئله جنس و فصل نسبت به عرض خاص و عرض عام مسئله همین گونه است که رتبه جنس و فصل تقدم بر رتبه عرض داره، برای اینکه عرض یعرض الذات بعد تمامیت الذات و بعد تقرر الذات و تحققه، اون وقت نوبت به عرض میرسه، اون وقت جای عرض باز میشه. اون وقت اگر شما بخواید ناطق رو معنا کنید، یعنی شیئون لهون نطق، پس معناش این است که مفهوم شی در معنای ناطق فصل دخالت داره، فبن نتیجه عرض عام داخل در فصل می شود، داخل در ذات و جوهر انسان میشه، در حالی که عرض خارج از ذات و مباین با ذات از نظر ذات. حالا بعضی ها اشکال کردن که شیئون عرض عام نیست. ما دیروز عرض کردیم جواب این حرف رو، شیئون به عنوان یک عرض عام مطرحه و شاهدش این است که بهترین شاهد تمام مقولات نهگانه با اینکه اینها تباین ذاتی دارند، معذالک در عرضیت شیئون مشترک هستند، یعنی به تمام اینها عنوان شیئون اطلاق میشه. خب این شیئون آیا جنس همینطوری که از بعضی ها نقل شده؟ خب اگر جنسه، پس معناش این است که مقولات تسعه بینشون تباین نیست در یک جنس بالا و جنس الاجناس به نام شیئیت بینشون اشتراک تحقق داره، در حالی که اونها متباینند و در ذاتیات در هیچ مرحله‌ای بین اونها جهت مشترک و قدر مشترک وجود نداره. اگر ما میبینیم در مفهوم شیئون همه مشترک هستند، این رو کشف میکنیم که شیئون به عنوان ذات و ذاتی مطرح نیست، بلکه شیئون به عنوان یک عرض مطرحه که انقدر دایرش وسیع هم بر واجب الوجود شیئون اطلاق میشه، هم بر ممکن الوجود اطلاق میشه، و حتی بر ممتنع الوجود هم اطلاق شیئون میشه. شما اگر بگید شریک الباری شیئون، قضیه باطلی نیست، قضیه کاذبی نیست، چون معنای شیئون موجودون نیست. اگر هم فرزن یک کسی آمد گفت معنای همون وجوده، اگر کسی اومد این حرف رو زد، بازم مسئله تمامه، برای اینکه وجود که جزء ماهیت انسان نیست. آیا وجود جنس انسانه؟ آیا وجود فصل انسانه؟ ماهیت انسان هیچ عنوان وجود مطرح نیست، نه به عنوان جنس مطرحه و نه به عنوان فصل مطرحه. پس این رو ما نمیتونیم انکار کنیم که عنوان شیئون یکی از عناوین ذاتیه نیست، ولو به صورت جنس الاجناس، بلکه به عنوان یک عرض عام مطرحه. اون وقت محقق شیف می فرماید که اگر در ناطق عنوان شیئون به عنوان جزء المعنا اخذ باشه، لازم میاد که عرض عام داخل در فصل باشه، داخل در ذات باشه، در حال اینکه بلا اشکال این باطله. جواب صحیحی که از این حرف داده شه همون جوابی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه زند و مرحوم صاحب منظومه هم در حاشیه منظومه ایشون هم همین حرف مرحوم آقای آخوند رو دارند. لعل مرحوم آقای آخوند از اونجا گرفتند این معنا رو. اون حرف اینه که اصلا ما قبول نداریم که ناطق به عنوان فصل مطرح باشه. ناطق به عنوان ضرورت جانشین فصل، اون هم جانشینیش به این صورته که یک عرض خاصی است که جانشین فصل شده. حالا چرا فصل نیست؟ گفتن برای اینکه اولا فصول هر شیء و هر چیزی که در رابطه با حقیقت اون شیعه، این غیر از خداوند تبارک و تعالی و علام القیوب غیر از اون نمیتونه کسی به حقایق اشیا و به کنه اشیا پی ببره. این در اختیار خداوند تبارک و تعالاست. و علاوه یک دلیلی هم اقامه کردند، گفتند که اگر ناطق رو ما بخواهیم فصل انسان قرار بدیم، آیا ناطق ما معنای ناطق چیه؟ ناطق دو تا احتمال در معنای او جریان داره. یکی این که مقصود از ناطق و نطق همین نطق ظاهری و تکلم باشه، یکی این که مقصود از ناطق یک چیزیست که ازش تعبیر به علم می کنیم، تعبیر به ادراک کلیات می کنیم، که این تنها انسانه که میتواند کلیات رو ادراک بکنه، اما موجودات دیگر اینها درک کلیات درشون وجود نداره. اون وقت اگر ناطق رو به معنای نطق ظاهری بگیریم، گفتن این از مقوله جوهر نیست، این از مقوله کیف، اون هم کیف مسموع، کیفی که قابل شنیدنه. نطق ظاهری به لحاظ اینکه با سمع ارتباط داره به عنوان کیف مسموع از مقوله کیفه، نه از مقوله جوهر که عبارت از انسانه. و اگر ناطق رو به معنای ادراک کلیات بگیری که همون مقوله علمه، در علم اختلاف شده که از چه مقوله ای هست. بعضیا علم رو از مقوله کیف میدانند، منتها کیف نفسانی ازش تعبیر می کنند. بعضی ها علم رو به لحاظ اینکه احتیاج به معلوم داره و اضافه به معلوم داره، ازش تعبیر به مقوله اضافه می کنند. و علم رو از مقوله انفعال می دانند، برای خاطر اینکه علم عبارت از اون نقشی است که از واقعیت در ذهن انسان ترسیم میشه، که انه این حالت انفعالی است در مقابل واقعیت. بالاخره علم از مقوله جوهر نیست بلا اشکال. اون وقت گفتن ناطق رو چه ما به معنای نطق ظاهری بگیریم و چه به معنای نطق باطنی و ادراک کلیات بگیریم، روی هیچ فرضی عنوان جوهری پیدا نمی‌کنه. پس نمی‌تواند فصله برای انسان باشه. منتها چون راهی برای فصل وجود نداشته، ناطق هم یک عرض خاص بوده برای انسان، عنوان قیام مقیدا کرده، یعنی ناطق رو جانشین فصل قرار دادن به عنوان اینکه این یک عرض خاصی هست، بدون اینکه اون خصوصیت واقعی فصل درش وجود داشته باشه. اون وقت یک معیدی هم باز مرحومای آخون ذکر میکنن. اون معید اینه که میفرمایند وقتی که ما در رابطه با فصل حیوان چند سوال میکنیم، میبینیم دو چیز را به عنوان فصل ذکر میکنن. میگن الحیوانو حساسون متحرکون بالاراده. خب آیا حیوان دو تا فصل داره؟ معقوله که در یک ماهیت ما دو تا فصل تصور بکنیم؟ یک ماهیت که نمیشه دارای دو فصل ممیز باشه. پس چرا میگن الحیوان حساسون متحرکون بالاراده؟ از اینجا کشف میکنیم که نه، این نه حساسون عنوان فصل حیوان مطرحه، نه متحرکون بالاراده، بلکه هر دوی اینها به لحاظ مجموع این را آوردند و جانشین فصل کردند، چون ترجیحی نداشتند نه حساسیت بر تحرک بالاراده و نه عکس، بلکه هر به عنوان عرض خاص مطرح بودند، این دو عرض خاص رو به عنوان معرف حیوان و جانشین فصل حیوان قرار دادن. اون وقت نتیجه این میشه که در مقابل محقق شریف این معنا گفته میشود که اگر مفهوم شی در معنای ناطق به عنوان جزئیت مطرح باشه، اون تالی فاسدی که شما فرمودید لازم نمی آید. شما گفتید عرض عام داخل در فصل میشه، الناطق لیس به فصل. پس چیه؟ لازم میاد که عرض عام با تقیید به یک قید مجموعش به عنوان عرض خاص مطرح بشه. شیعون عرض عامه مقید می شود به لح و نطق، تقیید عرض عام به خصوصیت له و نطق سبب می شود که این مجموع مقید و قید به عنوان یک عرض خاص مطرح هم. به عبارت روشن‌تر، عرض عام که مانعی نداره داخل در عرض خاص باشه، برای اینکه خصوصیت عرض خاص از تقیید این عرض عام به یک خصوصیت تحقق پیدا میکنه و ما این مجموع رو بهش عرض خاص میگیم، در حالی که اگر شی به تنهایی بود ازش به عرض عام تعبیر میکردیم، اما عرض عام مقید به قید له و نطق این یکون و عرضن خاصا و این هیچ تالی فاسدی نداره و هیچ کجا رو خراب نمی کنه. اگر مفهوم شیعون در معنای ناطق اخذ شده باشه، همین معنا لازم میاد که یک عرض خاص متحقق از عرض عام مقید به قید تحقق پیدا کرده باشه و این به هیچ کجا نمیتونه لطمه بزنه. بره از بین کجا خراب، فلسفه که قرآن نیست که وحی الهی باشه. خب بره از بین عرض می شود که این راجع به جزء اول کلام محقق شریف، اما جزء دوم بله نه علم از شما در ماهیت علم در همون فلسفه ملاحظه بکنید اختلافات روی این سه تا قول دور میزنه، یکی کیف نفسانی، یکی اضافه و یکی انفعال. دیگه در رابطه با علم قول چهارمی ظاهرا وجود نداره اصلا. و اما جزء دوم کلام مرحوم محقق شریف، جزء دومش این بود که اگر در معنای مشتق مصداق شیء اخذ شده باشه، خب لازمش این است که ما یک قضیه ای را که جهت او عبارت از امکانه، این حرف لازمش این است که این قضیه انقلاب پیدا بکنه و جهتش عبارت از ضرورت بشه، با اینکه امکان و ضرورت در مقابل همه، امکان معناش نبودن ضرورته و اگر ضرورت پیش آمد، چه ضرورت در رابطه با وجود باشه مثلا باری تعالی و چه ضرورت در رابطه با عدم باشه مثل شریک الباری، هر دو از ممکن خارج می شوند. ممکنی که فاقد ضرورته، نه جانب وجودش ضرورت داره نه جانب عدمش. خب ایشون میگه که در زاهک اول که ما قضیه تشکیل میدیم، میگیم الانسان و زاهکون، از شما میپرسیم که جهت این قضیه چیه، شما جهتش رو عبارت از امکان میگیرید. حتی مسئله فعلیت هم مطرح نیست که اسمش رو مطلقه عامه میگذارید. وقتی میگن الانسان و زاهکون، این قضیه جهتش چیه، جواب داده میشود الانسان و زاهکون بالامکان. اون وقت ایشون میفرماید اگر زاهک رو شما مصداق شیء رو درش مدخلیت بدهید، که طبعا مصداق شی در ظاهر خود انسانه، اون وقت معنای قضیه الانسان و ظاهکون این می شود الانسان انسان له ذکر. و اگر ما قضیه رو به این صورت درآوردیم، الانسان انسان له ذکر، این دیگه جهتش امکان نیست، جهتش عبارت از ضرورته. ایشون اینجوری ادعا کردن. صاحب فصول ایشون آمده فرموده ما نفهمیدیم چطور انقلاب تحقق پیدا میکنه. اگر ما میخواستیم بگیم الانسان انسانون فقط، بدون ایش که انسانون در محمول قیدی داشته باشه، بلکه محمول ما نفس انسانون باشه، الانسان انسانون، این قضیه ضروریه است. اما در مانحنفی اینطور نیست. ظاهر که معناش انسان فقط نیست، ظاهر انسانون جزء معنای اوست. معنای ظاهر انسان له ذکر، و این مجموع رو ما وقتی که حمله بر انسان میکنیم، جهتش همو امکانه. چرا جهتش امکانه؟ برای اینکه این له و ذکری که به عنوان قیدیت در محمول دخالت داره، این له و ذکر ثبوتش برای انسان لا یکون و ضروریت. اگر ثبوتش برای انسان ضروری بود، انسان له و ذکر انقلاب پیدا می کرد. اما فرض این است که این له و ذکر که تثبیت می کند و اثبات می کند ذکر را برای انسان، این اثبات ذکر برای انسان عنوانش ضرورت نیست. اثبات ذکر برای انسان جهتش همون امکانه. لذا قضیه الانسان انسان له ذکر هیچ جهت امکانیش تغییر پیدا نمی کنه. همون امکانی که قبل داشت حالا داره. اگر ما الانسان انسان نون می گفتیم، خیلی خوب، حق با شما بود. اما محمول ما انسان مطلق نیست، محمول ما انسان مقید به قیدی است که ثبوت اون قید لا یکون و ضروریان. خب انسان مقید به قیدی که ثبوت اون قید لا یکون و ضروریان، آیا ثبوتش برای موضوع شما به ضروره است، یا ثبوتش برای موضوع شما بالامکانه؟ لذا صاحب فصول به محقق شریف این ایراد رو کرده که ما انقلاب رو هیچ نمیپذیریم. مرحوم آقای آخوند ایشون در مقام این برآمده که این انقلاب محقق شریف رو درست کنه و جوابی از صاحب فصول بدهد. من حالا جواب مرحوم محقق خراسانی رو نقل می کنم تا اون اشکالی که به نظر می رسه او رو بعد انشالله عرض می کنیم. مرحوم محقق خراسانی اولا اینجا که رسیده، حق این بود که مثال رو همون الانسان و ظاهر کن قرار بده و برای اینکه مثال الانسان و ناطقون مال فرض اوله، اما حالا ایشون یا اشتباه کردن یا روی همون مبنای خودشون که ناطق رو به عنوان فصل نپذیرفتند، مثال رو ایشون اینجا روی الانسان و ناطقون آورده، در حالی که سبک بحث اصلا اقتضا می کرد که مثال الانسان و ناطقون رو، ولو اینکه حالا ایشون قبول نداره که ناطق به عنوان فصل انسان مطرحه، ولی حق این بود که اینجا نیاره عنوان ناطق رو، همون عنوان زاهک که در قسمت دوم دلیل مطرحه مثال رو او قرار بده، اما حالا ایشون مثال رو همون الانسان و ناطقون قرار دادن. این یک بیتوجهی از مرحوم های آخوند بوده. حالا روی الانسان و زاهکون ما حرف ایشون رو پیاده می کنیم. ایشون می فرماید که زاهک رو اگر معنا کردیم به انسان الله و زهر، یک مقید و قید و تقیدی در کار آمد. اینجا در این قضیه در رابطه با محمول ما دو جور میتونیم به این محمول نگاه بکنیم. یک وقت دید ما در رابطه با محمول اینجوریه که ما محمول را ذات مقید قرار میدیم و قید را خارج از دایره محمول قرار میدیم و اون تقید رو داخل میکنیم در محمول. اما خب تقید یه معنای حرفی بیشتر نیست، عمده این است که قید که عبارت از ذکه که عبارت از کتابت و امثال این هاست، این رو ما از دایره محمول خارجش می کنیم. خب اگر قید از دایره محمول خارج شد، آیا اینجا انقلاب تحقق پیدا نکرده؟ یعنی به صاحب فصول میگیم شما که در مقابل محقق شریف میخواستید انقلاب رو نفی بکنید، نه، در این دید و با این فرض انقلاب تحقق داره، برای اینکه معنای الانسان انسان الله الکتابه، چون قید رو ما از دایره محمول خارج کردیم، تقیدم که یک معنای حرفی بیشتر نیست، در حقیقت الانسان انسان الله الکتابه بر می گردد به الانسان انسانون و الانسان انسانون قضیتون ضروریه، همون انقلابی که محقق شریف ذکر می کرد، اون انقلاب به قوت خودش روی این دید باقیه. اما دید دوم این است که نه، ما قید را از دایره محمول خارج نکنیم، همون طوری که ذات مقید محموله، قید هم مثل ذات مقید عنوان محمولیت داشته باشه، این هم داخل در دایره محمول باشه. ایشون میگه اگر این طور شد، میدونید مسئله چیه؟ مسئله این است که شما دیگه نمیتونید بگید الانسان انسان الله و ذهن یه دونه قضیه است. اگر شما پای قید رو در دایره محمول وارد کردید، دیگه حق ندارید بگید الانسان انسان الله الکتابه، این یه قضیه است. نخ اینجا دو تا قضیه وجود داره و این قضیه انحلال پیدا می کند الی قضیتین. یک قضیهش الانسان انسانونه، او جهتش عبارت از ضرورته. یک قضیهم الانسان له الکتابه است، دیگه در این قضیه دوم پای انسان مطرح نیست، این جهتش عبارت از امکانه. لذا ما نمیتونیم در حقیقت بگیم الانسان انسان له الکتابه، جهتش ضرورت یا امکان، هیچ کدومه نمیتونیم بگیم. چرا؟ برا خاطر انحلال، برا خاطر اینکه انحلال به قضیتین پیدا کرده و این دو قضیه در جهت متفاوتن. یکی جهتش عبارت از ضرورته، او عبارت از الانسان انسانونه، یکی هم جهتش عبارت از امکانه و او قصه الانسان له الکتابه است. بعد می‌فرماید که شما خیلی این مطلب به نظرتون سنگین نیاد که یک قضیه یعنی یک محمول انحلال به یک قضیه پیدا بکنه. شما مگر در منطق اون نزاع معروف بین شیخ و فارابی در رابطه با موضوع در قضایا و در رابطه با عقد الوضع، مگر اون نزاع معروف در نظر شما نیست که خود موضوع در قضایا، یعنی وقتی که شما انسان رو در یک قضیه موضوع قرار میدید، شیخ میگوید این انسان مفرد به عنوان عقد الوضع ینحل الی قضیت جهت و حل فعلیه، که ازش تعبیر به مطلقه عامه میکنه. یعنی وقتی انسان در یک چیزی موضوع قرار گرفت، این انسان رو وقتی تحلیل میکنیم معناش این میشه، یعنی اونی که در خارج وجود پیدا کرده و انسانیت بالفعل برای او ثابت شده، این رو در معنای انسان که به عنوان عقد الوضع در قضیه است شیخ میگوید. اما فارابی میگه نه، ما نمیتونیم مسئله فعلیت رو در عقد الوضع بیاریم، بلکه اون جهتی که در عقد الوضع وجود داره او عبارت از امکانه. انسان را اگر شما موضوع قرار دادید معناش اینه، اون چیزی که در خارج وجود پیدا کرد و بالامکان برای او انسانیت تحقق داشت. پس در حقیقت شیخ و فارابی هر دو متفقند که عقد الوضع یعنی موضوع مع کونه مفردن، لکن انحلال به قضیه پیدا میکنه. منتها شیخ میگوید انحلال به قضیه مطلقه عامه پیدا میکند، فارابی میگوید انحلال به قضیه ممکنه پیدا میکنه. اون وقت مرحوم آیا آخوند میفرماید که اگر در عقد الوضع مسئله اینطور باشه، در عقد الحمل که یک مقید و قیدی در کاره و در حقیقت ترکیبی در کار هست، شما دیگه انحلال به قضیه رو نباید درش تردید داشته باشید. حالا این بیان ایشون به نظر من هم اون دید اولشون محل مناقشه و اشکاله و هم این دید دومشون محل مناقشه و اشکال که انشالله فردا عرض میکنید.